نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل. تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خدا حافظ.
آقا
جانم، ایزان جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه دست لنت بگی بیا.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چی رو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
از شبکه فرهیختگان همراه شماییم. اینک کتاب سیم نشان و زرافشان پیشکش به شما.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو
سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
در این برنامه قصد داریم درباره یک کتاب مناظره با تفکیکیان به قلم آیت الله شیخ حسن میلانی با شما و برای شما صحبت کنیم.
در این برنامه میزبان آیت الله شیخ حسن میلانی، نویسنده این کتاب، و آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آسیابانی، کارشناس این هفته برنامه سیم و زر. به برنامه‌تون خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، همچنین عرض ادب ویژه دارم خدمت مهمان عزیزمون حضرت آیت الله حسن میلانی. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. از برنامه سیم و زر سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون که پشت خط ارتباطی ما هستند، آیت الله شیخ حسن میلانی. سلام بر شما، خوش آمدید.
بنده هم اهدای سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون، دوستانتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنون یا بعدن خواهند شنید. خدا هم به همه سلامتی و توفیق عنایت کنه. ممنون، تشکر.
سپاسگزارم از شما که قبول دعوت کردید. با ادامه برنامه سیم و زر با شما همراه خواهیم بود. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشید. آیت الله شیخ حسن میلانی از متکلمان برجسته معاصر و از استادان حوزه علمیه قم است. او دوره سطر را از محضر آقایان آیات، پایانی، اعتمادی، ستوده، مدرس افغانی، اشتهاردی، حجتی زاده، کافی اصفهانی، مروج الشریعه و سایرین استفاده نمود و در دوره خارج از محضر آیات عظام، وحید خراسانی، بهجت، شیخ هاشم آملی و اسماعیل پور بهره برد. آیت الله میلانی از جمله نقادان مشهور فلسفه است و این علم را در حوزه معرفت شناسی دینی ناکارآمد می داند. از جمله آثار منتشر شده او می توان به کتاب‌های وحدت یا توحید، فراتر از عرفان، نقد بدایه و نهایه و چرا مرا آفریدند اشاره کرد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای آسیابانی، کارشناس این هفته برنامه، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو خواهیم شنید با مهمان برنامه آیت الله شیخ حسن میلانی. بفرمایید.
کتاب مناظره با تفکیکیان به ضمیمه نسخه خطی اثبات تحریف قرآن میرزا مهدی اصفهانی، خب نوشته آیت الله میلانی هست و توسط مجموعه مطالعات شیعی منتشر شده. خب کتاب سه بخش کلی داره. در بخش اول استاد میلانی مبانی مکتب تفکیک رو به طور مبسوط توضیح دادن و بررسی کردن و در ادامه، یعنی بخش دوم کتاب، دو جلسه مناظره هست که استاد میلانی انجام دادند با آیت الله سید جعفر سیدان، آقای محمد بیابانی و آقای رضا برنجکار که از مبلغان مکتب تفکیک هستند. بحث‌های خیلی متنوعی در کتاب مطرح میشه، بحث‌هایی که خب بیشتر عقاید، اصول عقاید امامیه هست. من توضیح دیگه‌ای نمیدم که بیشتر از سخنان استاد استفاده بکنیم. اگر استاد اجازه بدن بحث رو با این آغاز بکنیم که خب به هر حال مکتب تفکیک ادعا داره که علومی مانند فلسفه و عرفان در حوزه معرفت شناسی دینی نباید استفاده بشه، که چرا که راه رو به خطا میبرن. خود استاد میلانی هم به هر حال از بزرگانی هستن که به نقد فلسفه در حوزه‌های علمیه شهرت دارند، فلسفه و عرفان، و اصل سخنشون این هست که به هر حال اصول عقاید مکتب امامیه کافی است و نباید خب در معرفت شناسی دینی چیزی جز اندیشه توحیدی شیعی رو وارد کرد و در اون صحبت کرد. بنابراین هدف استاد و هدف جریان فکری تفکیک هم یکی هست، اما خب به هر حال استاد به نقد مکتب تفکیک هم پرداختند. می‌خواستم بدونم استاد که به لحاظ روشی چه تفاوتی میان شما هست که شما و مکتب تفکیک هست که نقد این مکتب رو جایز میدونید.
بله، خدمت شما هر کسی ببینید، اگر منظور از فلسفه همون عقلانیت و براهین و استدلالاتی باشه که بر مبنای عقل استواره، بیشترین، زیباترین، مختصرترین، مفیدترین، قاطعترین ادله عقلی رو معمولا خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام آوردن. و این تعریف غلطیه که ما فکر کنیم که دین یه چیز درونیه و بعد از اینکه توحید و نمیدن اینها رفتیم با عقل یافتیم تازه بیایم ببینیم شریعت چی گفته، در حالی که حرف غلطیه. یعنی اول کاری که خدا و اهل بیت علیهم السلام کردن، اومدن با کفاری که نه خدا قبول دارن و نه پیغمبر و نه قرآن و نه دین، با اینها با ادله عقلی نارو قانع کردن. لذا بهترین ادله عقلی و برهانی در همون بیان معصومانی که خدا متعال به اینها تعلیم داده. خب این یک نکته. نکته بعدی اینه که عموم علما نه تنها در تشیع نه در اسلام، کلن در تمام مثلا دینهای آسمانی، یهودیت، مسیحیت، نمیدونم حضرت آدم بگیر تا انتها، اینها در واقع نقطه شروعشون همین بوده که اومدن با دلیل عقلی و برهانی به بهترین نحو خودشون رو اثبات کردن. بعدن هم بعد این مطالعه رو گفتن. بله البته مقدم عقلی داره که انسان وقتی صاحب معجزه را و علم و قدرت او رو میبینه دیگه از بقیه پا میکشه کنار، میگه اونا اصلا به درد نمیخورن، اینا علم و قدرتشون، تسلطشون، احاطهشون در همه چیز که بی‌نظیره. بعد مسئله سوم اینه که در طول تاریخ عده‌ای بودن که اومدن با افکار خودساخته بشر مبارزه کردن و گفتن که بله شریعت و دین بهترین دلیل‌های عقلی را آورده، و یک عده از اینا کاملا موفق بودن که عموم اصحاب اهل بیت علیهم السلام بودن و عموم علما و فقهای شیعه مثل مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی، نمیدونم شیخ خدمت رو هست که خود خواجه نصیر که از بزرگترین متکلمین و فقها و علما هستن و اصحاب اهل بیت مانند هشام ها و امثال اینها، و کاملا اینا در اینا موفق بودن. یک گروه دیگه متاسفانه اینا میخواستن این کار رو انجام بدن ولی درست برعکس شده، یعنی همون حرف های در واقع خودساخته بشر و انحرافی رو از کودکی یاد گرفتن و بزرگ شدن، بعد اومدن گفتن ما هیچ چی رو قبول نداریم غیر قرآن و اهل بیت، همون حرف های انحرافی رو زدن و متوجه نشدن که بابا همون چی یاد گرفتن از ابتدا حرف های باطل بوده. و نمونه بارز همیشه میرزا مهدی اصفهانی که ایشون هم بعد از این که سالهای سال مطیع درجه یک و ریاضت های نمیدونم صوفیان اینا رو داشته و مطیع اونا بوده، یه دفعه ادعا میکنه که من از اونا کلا برگشتم. بعد اومده مثلا به حساب میخواسته از قرآن و روایات و اینها دفاع کنه، در حالی که تمام همون مطالبی که در تصوف و در ریاضت و در لافکری و در انکار عقل و برهان استدلال اینا یاد گرفته، همه رو متاسفانه به اسم قرآن و روایات و حدیث به مریدهاش داده. و البته علما هم در زمان خودش همه در واقع مخالف او بودن. در چند نقطه خلاصه میشه که یکی این که خدا رو یک در واقع اینا اسم جسمو نمیارن ولی خدا رو یک جسم بزرگی فرض کردن بی نهایت که مثل خمیر مجسمه سازی که کل عالم رو پر کرده. میگن اگه یه چیز دیگه مثلا فرض کن یک سنگی ما غیر خدا داشته باشیم، یک گوشه خدا باید سوراخ بشه که این سنگ مخلوق خدا باشه. لذا خود خدا مثل خمیر مجسمه سازی بی نهایته و این سنگ و چوب اینا که میبینید اینا شکل‌های ذات خدان، تعینات ذات خدان. تصریح میکنه که حاضر مخلوقات اسماء الله و تعینات و صفاته، میگه که این مخلوقات تعینات خود خدا هستن، نه که مخلوق خدا باشن. اگه مخلوق خدا باشن واقعا به معنای این که خدا بدون ماده خلق کرده باشه، اون خدا که خودش همینجور پر کرده بود. یعنی در واقع همون عقیده جسمیت خدا تالا اسمشو نمیارن و در واقع همون عقیده دریان.
خیلی ممنونم استاد، ببخشید فرصت چندانی نداریم، باید بخشایی از کتاب رو با صدای مجری محترم بشنویم و بعد دوباره در خدمتتون باشیم. اما نکته مهمی رو مطرح کردید و اون هم این هست که به هر حال روش به اصطلاح مکتب تفکیک هم با اون روش عقاید مثلا اهل تصوف و تفکرات بشری که ادعی چیز داشتن یکی هست. خیلی ممنونم استاد، بخشایی از کتاب رو میشنویم و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم.
Thank you.
از ابتدای ظهور فلسفه و عرفان در میان مسلمانان تا امروز، بین آرای فلسفی و عرفانی با عقاید فقها و متکلمین و پاسداران حریم اعتقادی ما از مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و غیره گرفته تا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و علامه مجلسی و شیخ انصاری و به طور کلی عموم فقها و علمای مکتب قدس الله و اسرارهم تقابل و تضاد وجود داشته و دارد، بلکه ریشه این اختلاف و مقابله به زمان خود معصومین علیهم السلام می رسد. چنانچه بحث های امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون عباسی با عمران صابی و سلیمان مروزی که کاملا دارای مبانی و عقاید فلسفی بودند نمونه کاملی از این تضاد و تقابل و تباین و تخالف را نشان می دهد. اما در قرون اخیر یکی از بزرگان منتقدان فلسفه و عرفان میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه پس از اینکه مدت‌های مدیدی از عمر خیش را به اشتغال مطالب فلسفی و سیر و سلوک‌های عرفانی سپری نموده است، از نجف اشرف به مشهد مقدس نقل مکان نموده و شدیداً به نقد فلسفه و عرفان پرداخته و شاگردانی نیز تربیت کرد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب مناظره با تفکیکیان به قلم آیت الله حسن میلانی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش دوم گفتگوی آقای آسیابانی رو با آیت الله میلانی خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب استاد، یکی از ادعاهای مکتب تفکیک و پیروان مکتب تفکیک و نسل اول شاگردان میرزا مهدی اصفهانی این هست که خب ایشون فلسفه میخوند، اهل ریاضت بود، اهل عرفان بود و مشرف شد به محضر حضرت صاحب الامر جل الله و ایشان به او فرمودند که این راه رو زمین بگذار رو به اصطلاح مبانی خودت رو از کلام ائمه اخذ کن. اما شما منتقد به اصطلاح این هستید و اثبات کردید جایی که این دیدار و این جریان تشرف صحت نداره به دلایلی. خب این رو اگر همطوری هم که خود شما فرمودین که اصل به اصطلاح اصول عقاید رو باید از ائمه گرفت، از کسانی که معجزه دارند و اینها، اگر این رو با به اصطلاح نقد بکنیم و واقعیت ندونیم، دیگه کل جریان مکتب تفکیک زیر سوال میره. درباره این بیشتر میشه برای مخاطبان ما توضیح بدین؟
بله، خدمت شما عرض کردم. یک مثل سابقه میرزا مهدیه که همونجور که فرمودید ادعا میکنن که این آقا سالهای سال رفته در ریاضتهای صوفیانه استاد محض شده، بعدا برگشته و این حرفا رو زده. بعد وقتی که بهش میگه خب این حرفایی که زده که اینا همش همون حرفا، میگن خب نه، اینا مال قبلشه، بعدا توبه کرده، در حالی که این مطلب دروغیه. میرزا هر چی مطلبی داره بعد از همون توبه ادعاییه، یعنی زمانی که این ادعا میکنه من برگشتم، تمام حرفای قبل رو ریخته تو دریا دیگه، رفته تو رودخونه، اصلا چیزی نگه نداشته. تمام مطالب میرزا مهدی که دقیقا همون تصوف است و خدا همه جا رو پر کرده و غیر خدا چیزی نداریم و همه عالم جلوه های خود ذات خداست و نمیدونم تعینات و حالت های خود ذات خداست و بعد خدمت شما که کلن استدلال عقل باطله، بعد بری تو ریاضت و توی لافکری تا حقایق بعد تو منکشف بشه، در اونجا با خدا یه چیزی مثل آبی که توی دریا مثلا میدونیم اگه یخ باشه ذوب میشه، ما هم تعینمون رو برداریم تو ذات خدا مندق شدیم و اینه میگه لافکری تو خود مقافل شدیم. اینا همش همون حرفایی که مال صوفی است. لذا ایشون این حرفایی زده همش جدیده، یعنی همون ادعاییه که میگه من دیگه توبه کردم. این یه. دوم این که تشرف رو خودش انکار میکنه. اینا به دروغ میگن میرزا تشرف خدمت حضرت داشته. خود میرزا به دستخط خودش نوشته که من یک خوابی دیدم که در این خواب یک مثلا نوشته ای روی مثلا سینه زاره مثلا حضرت بوده که اون اینجوری نوشته بود. اون مثلا جمله عربیش هم چند تا غلط داره توش. دقت فرمودین؟ و این خواب و توهم و تخیلی بود، اصلا تشرفی در کار نبوده. و سوم این که برفرض تشرف باشه، مگر تشرف چه ارزشی داره؟ مگر هر کس خدمت اهل بیت علیهم السلام رسیده معصوم شده؟ اون همه اصحاب پیش اهل بیت بودن، با هم دیگه دعوا و اختلاف هم داشتن. تشرف به خود به خود آدم معصوم نمیکنه، مخصوصا این که اگه شما تشرفی داشتی که حضرت بهت گفتن بابا این راه ها غلطه، راه منو برو، خب یعنی میگن تو راه غلطه دیگه. بعدش هم ایشون آیا واقعا راه غلط رو انکار کرد؟ کنار گذاشت؟ نه، همون راه رو دو مرتبه رفته. خیلی اومدن خدمت حضرت در زمان خود حیات معصوم علیه السلام، اهل بیت اینا نهیشون می‌کردن، اونام دو مرتبه راه خودشو ادامه میدادن. این که اصلا تو تخیلم بوده بنده خدا، توهم کرده اینا رو، اصلا واقعیت نداره این.
خیلی ممنونم استاد. بخش دیگه از کتاب رو میشنویم و بعد برای سوال سوم در خدمتتون خواهیم بود.
برخی پیروان میرزای اصفهانی درباره وی مدعی‌اند که حضرتش به او نظری خاص داشتند، لبان او را بوسیدند، بر او تجلی فرمودند، حضرت او را انتخاب کردند که متحمل علومشان بشود و علومشان را پخش کند. متوسل به حضرت شده بود. حضرت در بیداری بر سر قبر هود و ساله در وادی السلام نجف تشریف فرما شدند و بر او تجلی کردند و راه را به او نمایاندند. آن بزرگ این چنین آدمی بوده است. سرانجام متوسل به حضرت شد و ایشان بر او تجلی کردند. نواری سبز رنگ که با خطی نورانی بر آن عبارتی نوشته شده بود جلوی سینه مبارکشان بود. طلب المعارف من غیره طریقنا اهل البیت مساوق لانکارنا وقد اقامنی الله و انا حجت بن حسن. داستان فوق از جهات متعددی مخدوش است، زیرا میرزای اصفهانی به استناد دست نوشته خود او که در پایان کتاب ابواب المهدی توسط پیروان وی کلیشه شده است، تصریح می کند که آنچه بیان شد در خواب بوده است، نبیداری و در حجره بوده است و نه در وادی السلام، و دیدن یک ورقه بوده است، نه امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. دوم این که اصل عبارت منصوب به حضرت تحریف شده است، زیرا میرزا به قلم خود می نویسد که عبارت چنین بوده است: طلب المعارف من غیرنا اهل البیت مساوق لانکارهم، نه لانکارنا. و سوم، نام حضرت غلط و برخلاف قواعد عربی می باشد، چرا که صحیح این است که گفته شود حجت ابن الحسن، نه حجت بن حسن، و این نام در پشت ورقه بوده است، نه امضای آن مطلب. آنچه شنیدید بخشی از کتاب مناظره با تفکیکیان به قلم آیت الله حسن میلانی بود که تقدیم حضور شما کردیم. در ادامه همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون میشنویم. آقای آسیابانی بفرمید.
استاد، یه نکته خیلی مهمی رو فرمودین، بحث این که به اصطلاح میرزا مهدی اصفهانی استدلال عقلی و طریق عقلی رو نقد میکرد یا مثلا طریق مجانین میدونست، در کتاب هم بهش اشاره شده. این نکته خیلی مهمی هست، این تناقض داره با نص صریح قرآن. بحث فکر کردن، وقتی کلام الله مجید آیاتی بحث فکر کردن میاد، بحث تفکر میاد، چطور میرزا مهدی روش عقلی رو روش مجانین میدونست؟
احسنت. ببینید، همونجور که میفرمایید کنار گذاشتن روش عقلی خلاف فطرت بشره، خلاف قرآن، خلاف اسلام، خلاف کتاب العقل کافی و دستورات اهل بیت علیه السلام این بماند. و جالب‌تر این که خلاف روش خودشونه، یعنی تمام عرفایی، صوفیهی
که میان رد عقل میکنن خودشون با اختلال عقلی میگن عقل به درد نمیخوره. یه اختلال عقلی میکنن بعد میگن عقل بذار کنار، عقلتون رو که به خطا بندازه بیا تو کشف شهود. خب کشف شهود که بعدش خرابتره بماند، ولی مگه کسی میتونه عقل کنار بذاره؟ مثل جبره. یه عده هستن خیلی خیلی زیاد از جبر دفاع میکنن، ولی شما یه سیلی بهش بزن صد تا بعد میگه آچرا میزنی. یعنی جبر فقط یه چیزیه که تو لفظ ازش دفاع میکنن، خودشون نمیتونن جبری باشن. اینا همینجوری هستن متاسفانه، حرفای خودشون پر از استدلالات عقلیه، بعد میگن عقل کلن باطله، بعد تو کشف شهود و لافکری، بعد استدلالات عقلیشون همش برعکس متاسفانه، یعنی استدلال درسته که نمیکنن. بعد این یکی از تناقضات بسیار مهمیه که هم با عقل و فطرت و قرآن و شریعت و دیره اهل بیت علیهم السلام در تناقضه، و هم این که خدمت شما عرض شد با هم روش خودشون هم مخالفه، خودشون دارن مجبورن استدلال بکنن، نمیتونن استدلال نکنن.
درسته. استاد شیخ مشتبه قزوینی هم همین عقیده رو داشت، به نظر میرسه ایشون در این زمینه مخالف بود با میرزا مهدی اصفهانی.
ببینید کلن در مبانی شیخ مشتبه قزوینی هم ما ندیدیم که در توحید بتونه از اون استهی که مثلا خدا یک موجودی هست که هر چه هست در عالم در واقع حسی های ذات خدا هست، نمیدونم مراتب خود خدا هست، جد خدا ما چیزی نداریم، خود شیخ مشتبه نتونسته از این حرفا جدا بشه. فقط اونا میان میگن، یه عده صوفی ها میان میگن ما وجودهایی هستیم که در وجود خداییم، اینا میگن نه ما نور علم و نور عقلیم که در حقیقت ذات خداییم، اسمش عوض میکنن. شیخ مشتبه به اندازه نظامیگی تصریحات صوفیانه نداره، نظامیگی و شاگرداش خیلی پرده رو بالا زدن و حرفای صوفیانه رو صریحا گفتن، خیلی هم ادعا داشتن که ما چنین چنان، ولی از وقتی که ما کتاب خطیشون رو بیرون کشیدیم و حرفا رو گفتیم و اینا، همه دیگه از گفتگو و مناظره فرار میکنن. همین کتاب مناظره با تفکیکیان هم ما با زحمت های بسیار زیاد تونستیم اینا رو آماده شون کنیم، توسط کسانی که رو درواسی داشتن اینا به زور کشیدن آوردن تو بحث گفتگو.
درسته، بله استاد. و من میخوام یه نتیجه بگیرم از صحبت هاتون استاد، این که مکتب تفکیک هم مثل به اصطلاح صوفیان و عقایدی که خب به هر حال اهل تصوف داشتن، به جای این که به مسئله توحید که در کلام ائمه مطرح شده در قرآن هست اعتقاد داشته باشن، همون بحث وحدت وجود رو پیش میکشن. یعنی چیزی که اثباتی که از توحید میخوان بکنن همون اثبات باطلیه که بحث در مباحث وحدت وجود هست.
بله ببینید کلن ما دو تا مبنا داریم، یکی مبنای عقل و فطرت و نمیدونم دین و شریعت و قرآنه که کل مخلوقات یک موجودات دارای زمان مکان اجزا و حادث هستن، ذات احدیت ذاتی متعالی غیر از عالم، نه زمان داره نه مکان داره نه اجزا داره، و کل عالم رو از خدا نابود کنه از خدا نه چیزی کم میشه نه زیاد. درست عقیده مخالفین عقیده صوفی هست که میگن نه اصلا خدا خالقه، یعنی چی؟ خدا خودش مثل یک بخار مثلا نامرئیه، میشه به صورت ابر، بعد اون میشه به صورت باران، بعد اون میشه به صورت حیوان و گیاه و فسیل و موجودات دیگه، برمیگرده به ذات خدا. یعنی مثل یک بخاری که ابر بشه دو مرتبه برگرده مثلا بخار بشه، مرئی بشه نامرئی بشه. یک موجود بیشتر نداریم، اسمش هم همین واجب الوجود است که کل عالم رو فرا گرفته، مخلوقی در کار نیست به معنای حقیقی. متأسفانه این عقیده رو دارن و همه شیخی ها، تفکیکی ها، میرزا مهدی، شیخ احمد احسایی، کسانی که اومدن رد این عقیده بکنن دو مرتبه همون عقیده رو خودشون میدن. یعنی حتی ملا صدرا جالبه که خودش کتاب بر رد صوفیه می‌نویسه، ولی تمام عقاید صوفیه رو خودش تایید می‌کنه. عقیده خودش با مثلا صوفی فرقی نداره در واقع. نظامی هم همینجوره، میاد رد شیخ احمد احسایی میکنه همون حرفا رو خودش میزنه، رد صوفیه میکنه خودش همون حرفا رو دوباره میزنه.
دقیقاً. خیلی ممنونم استاد، افتخار دادید به ما و برنامه ما. خیلی شرمندم که مزاحمتون شدیم. انشالله همیشه زنده باشید و انشالله که کتاب هم البته تا جایی که میدونم جای خودش رو پیدا کرده در کتاب در مباحث به اصطلاح علمی، و امیدوارم که خب بیشتر دیده بشه و میان عامه مخاطبان هم بره این کتاب و عامه مخاطبان هم کتاب رو بخونه.
سلامت باشید، التماس دعا داریم، همه رو به خدا می‌سپاریم. تشکر.
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. شنوندگان عزیز و ارجمند، به